أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نذر إحرام قبل الميقات بود که به نظر ما نذر منعقد میشه و سبب مشروعیت احرام قبل الميقات. منتها یک مباحثی هست راجع به نذر که خالی از فائده نیست عرض کنم. مرحوم اسد ابوالحسن اصفهانی در وسیلت النجات فرموده که اگر کسی بگه نظر طول الله مثلا ان احرم من المدینه، یا بگه لله علی نظر، لله علی نظر ان احرم من المدینه، انعقاد این نظر محل اشکال هست. باید بگه لله علی ان احرم من المدینه. حضرت امام مرحوم آقای گلپایگانی موافقت کردن با ایشون. آقای سیستانی هم در منهاج الصالحین همین مطلب رو تأیید میکنه. مرحوم استاد هم در صراط النجات فرموده بودن که فن اقاد نظر به قوله لله علی نظر و ان افعل کذا اشکال. اما ظاهر کلام مرحوم آقای خویی اینه که اشکال نداره. ظاهر کلام ایشون در صراط النجات اینه که این مانعی نداره. به نظر ما حق با آقای خویه، بلکه بالاتر عرض کنیم، نه لله علی نظر و ان احرم من المدینه اشکال دارد، نه لله علی هم نه نظر تو لله ان احرم من المدینه اشکال دارد. این احرم من المدینه مثال است برای نظر. لله علی نظر ان اتصدق به نظر ما اشکال نداره. نظر تو لله ان اتصدق به نظر ما اینم اشکال نداره. اما وجه اینی که اشکال نداره اینه که ما اونی که در روایات داریم جعل لله على نفسه، جعل لله على نفسه یک مبرز عرفی میخواد. کسی که میگه لله علی نظر و ان اتصدق، این عرفاً ابراز میکنه التزامش رو به صدقه دادن. لله علی نظر و ان اتصدق ظهور عرفی نداره که من ملتزمم نظر بکنم که صدقه بدهم. نه، من ملتزم میشوم که صدقه بدهم، نه اینکه ملتزم میشوم برای خدا که نظر بکنم صدقه بدهم. معنای لغویش این هست، لله علی نظر و ان اتصدق بکذا، معنای لغویش اینه که من ملتزم می شوم برای خدا که نظر بکنم صدقه دادن را. ولی معنای عرفیش این نیست. معنای عرفیه لله علیه نظر و ان اتصدق، یعنی لله علیه ان اتصدق. و همینطور اگر انسان بگه نظر تو لله ان اتصدق، اینم عرفاً ابراز التزام لله هست به صدقه، چه اشکالی داره؟ بله دیگه، نظر تو انشاء داره میکنه نظر را، انشاء داره میکنه نظر را، اخبار که نمیکنه که. به هر عرفی بگیم میگه داره انشاء میکنه التزامش را برای خدا که این کار را انجام بدهد، صدقه بدهد. حالا میگه نظر تو لله ان اتصدق، یا لله علیه نظر ان اتصدق. اگر لله نگه فقط بگه علیه ان اتصدق، در روایات صحیحه داریم که میگه که اذا قال الرجل علیه المشی الى بیت الله فلیس بشی حتی یقول لله علیه المشی الى بیته. بعد للهش رو بگیم، لله علیه رو بگیم، اما لله علیه که گفتیم بعدش بگیم ان اتصدق به کذا، یا نه اگر گفتیم لله علیه نظر ان اتصدق به کذا، نظر تو لله ان اتصدق به کذا، همین کافیه دیگه. و بله عمومات نظر شاملش میشه، همین عموم جعل لله على نفسه شاملش میشه که در روایت حلبی بود، یا جعل على نفسه ان یحرم من الکوفه شاملش میشه، گفته که نظر تو لله ان احرم من الکوفه، یا لله علی نظر ان احرم من الکوفه. اتفاقا مؤید این عرض ما اینه که در برخی از روایات همین مطلب مورد اشاره قرار گرفته، در صحیحه، در روایت احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری در کتاب نوادر، ان ابی بصیر ان ابی عبدالله علیه السلام سألته عن الرجل یقول علی نظر فقال لیس بشی الا ان يسمي النذر فيقول نذر صوم او اتق او صدقه او هدي نذر صوم. اگر بگه نذر صوم یعنی لله علی نذر صوم، و این روایت تایید کرده دیگه. خب لله رو که در روایات دیگه گفت باید باشه، بحث در این روایت اینه که متعلق نظر رو تعیین نکنه، بگه لله، بگه علی نظرون، للهش رو که باید بگه، اون مفروغ عنه، لله علی نظرون. حضرت میفرماید طبق این روایت کافی نیست، باید متعلق نظر رو تعیین کنه، بگه نظر و صومن، نظر و اتقن، نظر و صدقته. خب این بنده های خدا هم که همینجور میگن لله علیه نظر ان اتصدق، لله علیه نظر ان احرم من المدینه، بعد شما میگید فرعقاد نظرهی اشکالون ففی صحت احرامهی ایزن اشکالون، چون احرامش قبل المیقات باید با نظر صحیح منعقد بشه و این نظر مشکل است. نه آقا، به نظر ما هیچ اشکالی ندارد این نظر، این نظر صحیح هست، هم عرفاً مبرز عرفی است برای جعل لله علی نفسه، و همین که این روایت هم که به نظر آقایون روایت معتبر است مؤید این مطلب خواهد بود. نه، این که در صحیح منصور ابن حازم آمده که اذا قال الرجل علی المشی الی بیت الله فلیس به شی حتی یقول لله علی المشروع الی بیته حیثی، یعنی بدون گفتن لله نظم منعقد نمیشه. شما که میگه علی المشروع الی بیت الله، یه لله هم اولش بگذار تا نظرت منعقد بشه. در مقام بیان عدم انعقاد نظر به صیغه لله علی نظر و ان افعل کذا نیست، یا در صدد بیان عدم انعقاد نظر در نظر تو لله ان افعل کذا نیست. این یک مطلب. مطلب دیگه اینه، مشهور گفتن در نظر زوجه اذن زوج معتبر، ولذا اگر زن شوهردار میخواد قبل از میقات محرم بشه به نظر، فرمودن مانعی ندارد، ولیکن باید از شوهرش اذن بگیرد. حضرت امام صریحا در مناسکشون اینو دارن و این مطابق با نظر مشهور. آی خویی فرمودن این مطلب درست نیست. اگر نظر زوجه منافی حق واجب زوج باشه قبول، انعقاد نظر زوجه بدون اذن زوج ممکن نیست، چون منافی حق واجب زوجه هست. مثلا اگر این زن قبل میقات محرم بشه به نظر، این منافی حق استمتاع زوجه. زوج میگه تا قبل از مسجد شجره ما فرصت داریم، چرا محروم میکنی ما را از اون چرا که خدا بر ما حلال کرده؟ حق شوهره. حق دیگر شوهر این است که بدون اذن او زن نباید از خانه خارج بشه. حالا آی خوی او را هم که نظرش اینه که در جایی که منافی حق استمتاعه خروج زوج از بیت زوج حرامه، در غیر این فصل نظرش اینه که حرام نیست، نقضم میکنن، میگن این روایتی که میگه روایت صحیحه که میگه که و الله تخرج من بیتها بدون اذن زوجها، این اطلاقش قطعا مراد نیست و الا زن میاد خاکروبه میذاره دم در. کدوم ارتکاز متشرعی من میکنه این زن را؟ قطعا این حرام نیست. این انصراف این روایت به اینه که خروج از منزل بدون اذن زوج در صورتی حرام است که منافی حق استمتاع زوج باشه. البته ایشون عملا احتیاط میکنه، ولی نظر فقهیش اینه که البته این ظاهرا تمام نیست. اطلاق روایت صحیحه میگه و لا تخرج من بیتها بدون اذن زوجها، این مطلقه، چه منافی حق استمتاع زوج باشد یا نباشد. زوج در سفره، به زنش میگه راضی نیستم از خونه بری بیرون، حرام هست برش خروج از منزل مگر در موارد ضرورت. این که ایشون میفرمان سیره قطعیه است برای این که بیاد دم در خاک روبه بگذاره، خب بابا این اولا خروج ممکنه صرف نکنه عرفن، وانگه ای خیلی همینم واضح نیست. اگر شوهر احتمال بدیم راضی نیست به این کار، کدوم ارتکاز متشرعی میگه نه هیچ اشکالی ندارن این کار؟ نه، اولا معلوم نیست عرفاً به این خروج بگن، غیر از اینه که شوهر رفته سفر حج به خانمش میگه از خونه بیرون نرو، این خانمم فرصت رو مغتنم میشموره، یک سفر سیاحتی دور ایران رو شروع میکنه با دوستانش. اطلاق روایت میگه و لا تخرج من بیت زوجا بدون اذنها، بدون اذنه اطلاق داره. خب پس حالا حق واجب دوم عدم خروج از منزل زوج است بدون اذنش. ولی اگر نظر زوجه منافی حق واجب زوج نباشه، آقای خویی میگه که منعقد میشه. حالا عرض میکنم اگر منافی باشه بعد اجازه بده زوج، اونم منعقد میشه، مشکلی نداره. ما اولا یک خطابی به مشهور بکنیم، بگیم جناب مشهور دلیلتون چیه که نظر زوج بدون اذن زوج منعقد نمی شود؟ دلیلی شما ندارید بر این فرمایشتون. اتفاقا در صحیحه عبدالله ابن سنان آمده که لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا باذن زوجها. لا نذر فی مالها، نفرمون لا نذر مطلقا الا باذن زوجها. قید مفهوم فی الجمله داره، معلوم میشه نذر فی غیر المال فی الجمله احتیاج به اذن زوج نداره، چون فرمود نذر فی مالها، لا نذر لا فی ما، یا لا لیس للمرأة مع زوجها امر فی عتق ولا صدقه ولا تدبیر ولا هبه ولا نذر فی مالها الا به اذن زوجها. تازه اونم خودش یه استثناءاتی داره ها، در مورد نظر فی مالها هم داره که الا فی حج او زکات او بر والدیها او صله رحمها. در نظر فی مالها هم چند مورد رو استثناء کرده، از نظر فرموده که اینها احتیاج به اذن زوج نداره. اما در غیر اینها روایت میگه که احتیاج به اذن زوج داره، نظر فی مالها نه نظر مطلق. پس چرا مشهور فرمودن نظر مطلق زوجه منعقد نمی شود مگر با اذن زوج؟ تازه خود همین روایت هم ظهور در حکم الزامی پیدا نمی کنه. در مالش احتیاج به اذن زوج داره، ولی در نماز شب خوندن احتیاج به اذن زوج نداره. اشکالی داره؟ حالا در مالش ممکنه شارع یک مصلحتی دونسته که نظرش رو منعقد نکنه و الا زن ممکنه اموالش رو ضایع کنه، مثلا چه میدونیم. این دلیل نمیشه که ما در مورد نظر غیر مالی هم اذن زوج رو معتبر بدونیم. علاوه بر این که این روایت یک احکامی داره که هیچ کس بهش ملتزم نشده، ولذا باید حکم استحبابی بگیم هست، چون عدم نفوذ عتق زوجه، عدم نفوذ صدقه زوجه، هبه زوجه بدون اذن زوج، اینها چیزی نیست که فقیهی بهش ملتزم شده باشه. زن استقلال مالی داره، مال خودشه، میخواد هبه کنه، نه میخواد بردش رو آزاد کنه، میخواد صدقه بده، هیچ کس بهش ملتزم نیست. و لذا این روایت مایسله و لغرینیه داره که این تمام این احکام، حتی اون لانظر را فی مالا هم هم کنیم بر استحباب این که زن وقتی میخواد نظر بکنه، نظر مالی کنه، از شوهرش اجازه بگیره. خب پس به نظر ما این فرمایش مشهور که لا نظر لزوجته بدون اذن زوجه ها، این درست نیست. اما اونی که آقای خویی فرمودن، به نظر ما اگر مراد از فرمایش آقای خویی که فرمود نظر منافی حق زوج نیاز به اذن زوج داره. اگه مراد اینه که منافی حق فعلی، این درست، اما منافی حق شعنی، نه این درست نیست. توضیح بذاره. یه وقت نظم میکنه زن نماز شب بخونه، معلوم نیست شوهر در این وقت نماز شب زن مطالبه تمکین بکنه. خب و اتفاقا هم مطالبه نکرد، چرا نظرش منعقد نشه؟ اونجا این نظرش منعقد نمیشه که زنه در حال نماز شب مردم از اون طرف تقاضای تمکین میکنه که بالفعل واجب میشه بر زن تمکین، چون مرد مطالبه تمکین میکنه بالفعل. بله اینجا کشف میکنیم که نظر منعقد نشده، چون متعلق نظر باید منافی با واجب نباشه. نمیشه آدم نظر کنه عملی را که ضد واجب است، چون اصلا لله علیه صادق نیست. متعلق نظر باید راجح باشه، راجح بودن بر عملی که ضد واجب هست قابل انطباق نیست، مگر به نحو معلق نظر کنه، بگه لله علیه که اگر تمکین نکردم از شوهر، لله علیه که نماز مثلا نماز شب بخونم یا در اون جایی که زوجم مطالبه تمکین نمیکنه و یا در فرض مطالبه تمکین علا تقدیر اسیان من، به نحوه نظر ترتبی، این اشکالی نداره، متعلقش راجعه. مثل چی؟ مثل اینکه یک کسی میگه که لله علیه اگر سفر واجبم رو نرم، جهاد فی سبیل الله سفر واجبه، لله علیه که اگر سفر واجبم رو نرم در منزل روزه بگیرم. خب حاکم مسلمینم امر به جهاد میکنه، باید این آقا بره جهاد. اگر نظر مطلق میکرد نظرش منعقد نمیشد، لله علیه ان اصوم هذا اليوم، نظرش منعقد نمیشد چون ضد واجب است. صوم فی هذا اليوم ضد سفر واجب است. ولی فرض اینه که به نحو ترتب اگر بگه، بگه لله علیه صوم در حضر علا تقدیر اسیان امر به سفر واجب، این چه اشکالی داره؟ محذوری نداره. بذار یه مثال فقهی بزنم. یک کسی مستطیع است برای حجت الاسلام، اگر به قول مطلق بگه لله علیه ان ازور الحسین علیه السلام یوم عرفه، نظرش منعقد نمیشه چون ضد واجبه. اما اگر بگه لله علیه ان لم احج فازور الحسین علیه السلام یوم عرفه، این نظر منعقد میشه، این نظر متعلقش راجحه و مفوت واجب هم نیست، چون از اول به نحو ترتبی نظر کرد و اگر حج نره باید بره کربلا. خب این زنم به طور ترتبی نظر میکنه، چه اشکال داره؟ میگه اگر شوهرم مطالبه تمکین نکرد اراح الله العباد و البلاد. خب اگر مطالبه تمکین کرد الا تقدیر اسیان من نسبت به این امر شرعی به تمکین، من نماز شب بخونم. خب این نظم منعقد میشه دیگه، چرا منعقد نشه؟ پس ما به نظرمون این فرمایش های خویی که فرمود نظر زوجه در فرضی که منافی حق زوجه است احتیاج دارد به اذن زوج، این مختص به جایی است که نظر مطلقه نه ترتبی، و فرضم باید بکنیم که زوج بالفعل مطالبه میکنه تمکین را، نه اینکه حق مطالبه دارد، نه خیر، استیفاء میکنه این حق را و بالفعل مطالبه میکنه. اینم راجع به این بحث دیگر که اینم بحث مهمیه، اینه که آقای سیستانی و همینطور آقای زنجانی فرمودن، البته آقای زنجانی بحث کبروی رو مطرح کردن، نه اینکه نذر احرام قبل المیقات رو قبول دارن، نه، ایشون نذر احرام قبل المیقات را لمن یمر بالمیقات قبول ندارن، لمن لا یمر بالمیقات قبول دارن، ولی به عنوان یک بحث صغروی فرمودن که نذر احرام قبل المیقات اگر مستلزم ارتکاب یک حرامی از محرمات احرام باشه منعقد نمیشه. البته آقای سیستانی احتیاط میکنه، آقای زنجانی میگن منعقد نمیشه، آقای سیستانی میفرمان فن اقاده ای اشکالون. خب چرا؟ میگن که آخه این لله علیان احرم من تهران، آقا هواپیمای شما در روز میخواد پرواز کنه به جده، خب شما در روز سوار هواپیمای مسقف میشی، هواپیمایی که مکشف نداره که، مسقفه، خب شما تزلیل در روز حرامه، با این نظرت خودت رو میخوای مضطر کنی به تزلیل در حال احرام، تزلیل محرم در حال احرام، این اشکال داره. البته خوب بود، یعنی حالا کار با آقایون نداریم، آقایون در خصوص تزلیل رو گفتن، ولی برخی از محرمات احرام رو خوب ما از اول جدا کنیم، مثل تقلیم اظفار. خب بابا لله علیان احرم من خراسان، خراسان تا مکه حداقل دو ماه حدودا طول میکشیده، چون از مدینه تا مکه 8 روز طول میکشید یه حساب اون زمان. خب اینی که از خراسان نظم کنه محرم بشه، بعدش ناخوناش بلند نمیشه، و این ناخونای بلند و عادتا به حرج میفته اگر کوتاه نکنه. خب این مقدار معلوم میشه مفهومه، اما بحث تزلیل بحث دیگریست. راجع به تزلیلم به نظر ما هیچ اشکال نداره. چرا؟ برای اینکه هرچی مثل تقلیم اظفار بود ملحق به اوست، اما بحث تزلیل که دیگه اینطور نیست. حالا 2 ماه در بین راه سوار مرکب مسقف نشه، سوار مرکب بی محمل بشه، دیگه از اهل بیت که بالاتر نیست، از کوفه تا شام سوار مرکب های بی محمل شدن. خب اینم از خراسان تا مکه سوار مرکب های بی محمل بشه. خب متحمل بشه این حرج را. وانگه این حرج هم معلوم نیست باشه شبها راه بره، روزها استراحت کنه. حالا اجازه بدید، حالا اینجور نیست. خب عرض شود خدمتتون که به نظر ما هیچ اشکال نداره این نذر احرام قبل المیقات لمن یزتر الى التزلیل المحرم. البته یه عبارتی های سیستانی داره، لمن یعلم به انه سیزتر الى التزلیل المحرم. اینا قید زائده، مشخص مبناییشون درش علم دخالت نداره. حالا اگر هنگام نذر من توجه نداشتم، فهم گردم که پرواز شبه، بعد اونقدر پرواز تأخیر افتاد شد فردا صبح، بس برخی از فتاوایشون مطلقه و حقم با همون اطلاقشون، بالاخره در هنگام وفاء به نذر این آقا میخواد سوار هواپیما بشه در روز، ولو قبلا در هنگام خود نذر نمیدانست، اطلاق کلامشون میگیره و نکتش هم اینجا میاد. به نظر ما هیچ اشکالی نداره این نذر احرام قبل المیقات حتی در این فرض. چرا؟ برای اینکه اطلاق این روایات احرام به نذر قبل المیقات که میگیره این مورد رو، روایت مطلق حضرت تفصیل نداد که آیا مستر میشی به تزلیل محرم یا مستر نمیشی. اگر مستر بشه امام بفرماید که پس نذرت منعقد نشد، همچون چیزی که در روایت نیست. پس مقتضی موجوده اما مانع، به نظر ما مانع هم مفقوده به دو بیان. یک بیان مبناییه، یک بیان بنایی. بیان مبنایی اینه که آقا بنابر نظر جماعتی از بزرگان از جمله خدای سیستانی در واجب مشروط تعجیز نفس قبل از تحقق شرط وجوب مانعی نداره. خودشون فتوا میده آدم از سر شب بخوابه میدونه صبح بیدار نمیشه، ساعت رو هم کپی نکنه، اگه منجر به تسامح یعنی منجر به استخفاف به صلات بشه. عرفاً میگن انت رجلون تستخف به صلاتک، استخفاف به صلات حرامه. اما اگر گاهی خیلی خوابش میاد، حالا اتفاقی میخواد امروز رو بخوابه، امشب رو بخوابه تا صبح هم بیدار نشه، اشکال نداره، این عرفن استخفاف به صلات نیست. اون انت مستخفا لا تنال و شفاعتنا مستخفا به صلات، عرف به این نمیگه انت مستخفون به صلات، اشکال نداره. خب جناب آقای سیستانی مانحنفی هم از این قبیله، ما قبل از محرم شدن که مخاطب نیستیم به این خطاب المحرم لا یرکب القبه المحرم لا یزلل. خب بعد از محرم شدنم که دیگه کاری از ما ساخته نیست، ما که نمیتونیم پرواز رو عوض کنیم، مجبوریم با پرواز روز بریم که مرتکب تزلیل میشیم و اون استرار رافع حرمت تزلیله. پس چه اشکال داره؟ ذات این عمل که راجحه و این تعجیز نفسم که حرام نیست. قبل از فعلیت تکلیف تعجیز نفس حرمتی نداره به نظر شما. این جواب مبنایی است که البته ما طبعا لسید الامام در اصول عرض کردیم که تعجیز نفس حتی در واجب مشروط قبل تحقق شرطه اغلاءً قبیحه. مولا میگه انجا اکزیدون فاکرمه، من میدونم زید روز عاشورا میاد، اگر روز قبلش مقدمات اکرام رو فراهم نکنم زید روز عاشورا میاد عاجز میشم از اکرامش، عمدن مقدمات اکرام رو فراهم نکنم، نه نانی بخرم نه میوهی بخرم نه گوشتی بخرم، روز عاشورا بگم آقا همه جا بسته است. اغلا میگن تو دیروز که میدونستی که اینجور میشه چرا نرفتی مقدمات کار رو تهیه کنی؟ عذر منو نمیپذیرن. اما طبق نظر آیسیستانی که تعجیز نفس قبل از فعلیت وجوب یا فعلیت حرمت بلا مانع است، خب نباید ایشون در اینجا اشکال میکرد. اما جواب بنایی، جواب بنایی اینه که ما هم خوب دقت کنیم که تعجیز نفس رو قبل از تحقق وجوب یا حرمت قبیح میدونیم. این مثالش اینه که من قبل از احرام برم بلیط هواپیمای شب رو پس بدم، با اینکه شب به نظر مشهور مانعی ندارد، تزلیل در شب به نظر مشهور اینه، برم بلیط هواپیمای روز رو بگیرم. خب میگن آقا تعجیز نفس چرا میکنی؟ تو میتوانستی با هواپیمای شب بری، خودت رو عاجز کردی رفتی بلیط هواپیمای شب رو پس داری و بلیط هواپیمای روز رو گرفتی که در روز مرتکب تزلیل محرم خواهی شد. این میشه تعجیز نفس و این به نظر ما قویه. اما اگر من عاجزم علی تقدیر، منتها خودمو داخل در موضوع تکلیفی میکنم که عاجز از امتثالش هستم، این چه اشکالی داره؟ اصلا شب پرواز ندارم، پرواز همه روزه، پر از اولم پر بود پروازهای شب، مختص عرض شود خدمتتون که افراد خاصی بود که شامل ما نمیشون. این مثل چی میمونه؟ مثل میمونه یه آقایی فقیر برای خرج خودش هم مونده، بگیم آقا شنیدیم میخوای ازدواج کنی؟ بگیم بله، اگر زنی خلاصه خام بشه و زن ما بشه ما حرفی نداریم. بعد بگیم نه، از نظر فقهی بر تو حرام است ازدواج. چرا؟ برای اینکه داخل میکنی خودت رو در موضوع از زوج یجب ان ينفق على زوجته، در حالی که قادر بر انفاق نیستی. خب اگه این حرفو بزنیم به ما میگن نه، معلوم میشه اصول خوب نخوندی. اونی که امثال حضرت امام میگن قبیحه اینه که انسان، همین آقا قبل از ازدواج ثروت داره، ثروتش رو ببخشه به دیگری، بعد بره ازدواج کنه، بعد از ازدواج بگه که من المفلس و فی امان الله. میگن آقا تو که وضعت خوب بود چرا تعجیز نفس کردی قبل از ازدواج؟ حالا میگه دیگه من انفاق بر زوجه نمیتوانم بکنم. اما کسی که عاجز است از انفاق، نه اینکه خود را تعجیز میکند، فقط خودش رو داخل میکنه در موضوع از زوج ينفق على زوجته، موضوع تکلیفی که عاجزم از امتثال آن، قبیح عقلا و عقلا من خودم رو داخل در اون موضوع بکنم. هیچ عقل عاقلی یا عقلایی حکم به تقبیح این کار نمی کنه. آقا من مسافرم میام شهر، وقتی اومدم شهر نمیتونم روزه بگیرم، این حرامه؟ خب خودم رو داخل در موضوع الحاضر میکنم، ولی الحاضر و یصوم عاجزم از تو، چون فرض کنید یک ظالمی هست اجازه نمیده من روزه بگیرم، اشکال داره؟ آقا من که نرفتم به اون از اول تعجیز نفس کنم، من عاجزم از تو، منتها خودم رو داخل در موضوع الحاضر و یصوم میکنم، موضوعی که عاجزم از امتثال تکلیف ها، اینش قبحی نداره، هیچ محضوری نداره. ولذا مانحفی هم از این قبیله، این آقا عاجز است از اجتناب از تذلیل. چون مکه میخواد بره، بالاخره باید سوار هواپیمای در روز بشه، شب هواپیما نیست، یا سردرد داره، بیماره، اگر در روزم بخواد مثلا در، یعنی یه جوریست که حتما مجبوره که سوار ماشین مسقف بشه، ولی ماشین غیر مسقف هم هست، اما این آقا میگه من اگه سوار رو بشم سر سینوزیت دارم و بیماریم تشدید میشه. خب اشکال داره که این آقا محرم بشه؟ احرام به نظر قبل المیقاتش هم اشکال نداره به نظر ما، این تعجیز نفس نیست، این ادخال فی موضوع لا اقدر و علا امتصالهی هست، اشکال نداره. و جالب این آقای زنجانی سابقا می فرمودن که حتی احرام در میقات برای حج مستحب یا عمره مستحب، اگر شما میدانی که مضطر خواهی شد به سوار ماشین مسقف شدن، که ایشون بین روز و شب فرق نمیگذاره، میگه در شب هم حرامه، این کار صحیح نیست. رفتی مدینه میخوای عمره مستحبه به جا بیاری، ماشین مکشف گیر نمیاد، ایشون سابقا میفرمون خب لازم نیست بریم مکه، از مدینه برگرد ایران. البته بعدن از این نظر عدول کردن، وجه نظرشون همین بود که میگفتن تعجیز نفس، یعنی انسان کاری بکند که مضطر بشود به ارتکاب محرمات احرام، این صحیح نیست. خب جوابش هم اینه که عرض کردیم من خودم رو عاجز نمی کنم از این تکلیف، عاجز هستم، منتها داخل میکنم در موضوع تکلیفی که عاجز از امتثال او هستم. هیچ عقلی و هیچ عقلا اینو معنا نمیکنه. خودشون هم البته نسبت به احرام برای حج یا عمره مستحبه در میقات الان اجازه میدن، ولو با علم به اضطرار به تذلیل، به خاطر این میگن روایات مطلقه. وقتی که سائل میگه من مضطر به تذلیلم، این نبی شقیقه، امام فرمود زلل و کفر، امام سوال نفرمود که این حج مستحبه یا واجب، عمرت مستحب است یا واجبه، ترک استفسار روشون دلیل قرار میده، که به نظر ما نیاز به این حرفا نیست، مقتضای قاعده اینه که این جائزه. فتحصل مما ذکرنا، که نذر احرام قبل المیقات حتی لمن علم بانه سیضطر رو الا ارتکاب محرمات محرم بلا مانع هست. الحمدلله رب العالمین.